أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم كل وليك، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سوره نحل هست، بحثی که پخش میشه در آستانه 13 رجب بیننده ها میبینند که یکی دو شب بعد تولد امیر المومنین علی علیه السلامه. پس موضوع بحثمون ادامه سوره نحله و انشالله یه اشاره هم به 13 رجب خواهیم داشت. ولله یسجد ما فی السماوات، آیه 49 و 50 رسیدیم. بفرمایید شما دومته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
يخافون ربهم، آية 49. يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون، یه بار دیگه آیه یخافونه رو بخونیم.
یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون.
بحث این بود که فرشته ها تکبر ندارن و خوف خدا دارن. ای یخافونه مال فرشته هاست، یا یخافونه مال مؤمنینه که فرماید یخافونه سوء الحساب. پس در قرآن یخافونه متعدد اومده، یا یخافونه مال فرشته ها، یا یخافونه مال انسان. یعنی باید مؤمن از خدا پروا داشته باشه. حالا خوف یا آرامش، چون خوف به معنی دلهاره، ما بالاخره از خدا بترسیم یا نسبت به خدا آرام باشیم، دوتاش هست. یه جا داریم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با یاد خدا دلتون آرومه. یه جا میگه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلشون میتپه. قرآن دو تا جور صحبت میکنه، یه جا میگه مؤمنین جوری هستن، افراد با ایمان، نام خدا که برده میشه دلشون میریزه، میترسن، واقعا میترسن. یه جا میگه نه، اذا ذکر الله تطمئن قلوبهم به ذکر الله تطمئن، یعنی دلشون آرومه. بالاخره دلش آرومه یا دلشون میتپه، نمیشه یه چیزی هم بتپه هم آروم باشه. و قرآن این دو رقم گفته. چطور اگر دل آرومه؟ مثل نمیگه نمیشه چیزی هم ترش بشه هم شیرین. اینو حل کنیم، حلش بینه یه مثال میذارم، با این مثال حل میشه. بچه هم دلش به بابا و ننه آروم میشه، هم از بابا و ننه میترسه، هر دوش درسته. یه جا که لاتای محله نگاه بد بش میکنن، میگه میرم به بابام میگم، وقتی هم دستش دو دست باباش گشته به لاته محله میگه دلش آرومه. پس بچه هم به بابا و ننه دلش آرام میگیره، هم اگر خلافی که از بابا و ننهش میترسه. ما هم همینطوریم. پس هم یخافونه درسته، هم تطمئنه درسته. یه باره کسی از من سوال کرد، گفت شما آخونده چجوری حرف میزنید؟ یه جا میگید جهنم گشاده، یه جا میگید تنگه. بالاخره تنگه یا گشاده؟ قرآن هم هر دو رو گفته. یه جا گفته مکانن زیقا، مکانن زیقا، زیق یعنی زیق، زیق یعنی تنگ. یه جا میگه جهنم و هر چی میریزن توش میگیم پر شدی، فتقول هل من مزید، میگه بازم داری بفرست بیاد، یعنی گشاده، حالا حالا جا داره. بالاخره جا داره یا تنگه؟ من یه مثالی زدم، مثال قشنگیه، حالا از الطاف خدای بود که این مثالی که ما زدیم بعد حدیثش هم پیدا کردم، امام هم یه همچین مثالی زده. خوشحال شدیم که الحمدلله در عمرمون یه بار یه چیزی گفتیم که مثل امام در اومد. ما باید دنبال امام بریم. یه دیوار رو که میخ توش میکوبی، میخی که میکوبی هم میخه جاش تنگه، هم اگر به دیوار بگی بازم جداری، باید یه بازم میخ داری بفرست. یعنی دیوار برای میخهای زیادی جا داره، ولی هر میخی به خودی خود جاش تنگه. پس هم جایش تنگه و هم جای میخ زیاده. گرفتی چی شد؟ پس هر دو درسته. اونجا که میگه مکانن زیقا درسته، اونجا که میگه حلم مزید درسته. یه قصه هست من قبلا گفتم، اجازه بدید این قصه رو تکرار کنم، چون الان خیلی وضع بیپولی مشکله. الان بعد از مواد مخدر بیشترین زندانی ها چکسوفتا هستن. میارزه که من حدیث رو تکرار کنم. کسی از کسی طلب داشت، مثلا چک دستش بود، طرف رو میخواست بندازه زندان، به قول امروزی ها اون زبان مطالبه میکرد. خیلی هم سختگیری میکرد که سر ساعت بده، سر موعد بده، یا تا یک قرون آخرشو بده. بدهکار خسته شد، آمد خدمت امام صادق، آقا فلان شیعه فلان یار تو از ما طلب داره، ما رو اذیت میکنه. بهش میگه صبر کن، انما مع العسر، در آینده وضعمون خوب میشه انشالله، حالا یه دو روز یه ما دو ما صبر کن. میگفت نه، حق من میگیرم، تا یه قرن آخرش هم میگیرم. بدهکار آمد نزد امام صادق علیه السلام شکایت کرد، طلبکار یه مرتبه وارد شد. همینطور که او داشت شکایت میکرد، طلبکار سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله. گفت چه کردی به ایشون؟ گفت کارش نکردم، طلب دارم میگم بده، میگه فردا، میگم فردا نداره، امروز. امام فرمود ای آیه رو خوندی؟ یخافون سوء الحساب، یعنی مؤمنین از تختی حساب میترسن. گفت بله خوندم. گفت آخه سوء یعنی بد، سوء سابقه یعنی سابقهش بده، سوء حساب یعنی حسابش بده. گفت میگه خدا بد حسابه که مؤمنین از بد حسابی خدا میترسن؟ میگه خدا بد حسابه؟ گفت نمیدونم معناش چیه. امام فرمود کسانی که مثل تو به مردم سخت بگیرن، خدا هم در قیامت با اینها سخت میگیره، حسابا شدیدا. و کسانی که با مردم آسون بگیرن، صافا یحاسب حسابا یسیرا. تو قرآن دو تا حساب داریم، هم داریم حسابا شدیدا، هم داریم حسابا یسیرا، یعنی حساب آسان، حساب سخت. کسانی که سخت میگیرن، خدا با اینها سخت میگیره. کسانی که نرم میگیرن، خدا با اینها نرم رفتار میکنه. پس دو تا یخافون داریم. حالا فرشته ها یخافون من فوقه، من فوقه هم یعنی چه؟ یعنی از مقام برتر. چون ببینید گاهی وقتا یکی این مقامه، و اما من خاف مقام ربه، ببینید مقام ربه. گاهی وقتا یکی این قاضیه نشسته، قوی ترین آدم ها پلو قاضی ممکنه بترسه، و هم که ای آقا اگر قاضی نبود کشتی میگرفتیم، مسلحت به زمینش میزده. پس از چی میترسی؟ از مقام میترسی. یعنی فعلا ایشون قاضیه، وقتی طرف قاضی شد مقام قضاوته. ولذا قرآن میگه و اما من خاف مقام ربه، از مقام. اینجا من فوقهم یعنی از خدای بالا سر. خدای بالا سر نه، یعنی خدا مکان داره، یعنی از مقام الهی میترسن. فرشته ها میترسن و یفعلون ما یؤمرون، هر چی دستور داده میشه عمل میکنن. آیه بعدو بخونی.
قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
وقال الله، خدا فرمود، لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا خدا نگیرید. حالا دو تا نگیرید، نه نیست تا بگیرید. مثل میگیم به پدر مادر اف نگو، اف یعنی وح وح نگو. این معنیش نیست که پس کتیت دید طوری نیست. وقتی میگه اف نگو یعنی بالاتر از افم. میگه دو تا خدا نه، سه تا که دیگه هیچ نه، یعنی غیر خدا سراغ کسی دیگه نروید. خداوند فرمود دو خدا نروید، لا تتخذوا، نگیرید دو خدا را. انما هو اله واحد، معبود یکی بیشتر نیست، پس فقط از من پروا کنید. یا چی میگه؟ یا میگه که اول پاکسازی بعد تربیت و راهنمایی. اگر خواستید یه ظرف رو شیرش کنید، اول ظرف رو میشورید بعد شیرش میکنید. اولی خرافاته که میگن دو خدا. حالا من شیعه عقیدم اینه که میگفتن یزدان اهریمن، میگفتن هرچی خیر است از یزدانه. میگفتن ما دو منبع داریم، هستی دو تا سرچشمه داره، یه سرچشمه که همه خوبی ازش در میاد یزدان، یه سرچشمه که همه بدی ازش صادر میشه اهریمن. به همین خاطر میگفتن دو منبع داریم. میگن نه، منبع یه چیست، کارهایی هم که اون میکنه همه انجام میده، خیره. ما هستیم که از کارهای خیر استفاده شر میکنیم. ولی شمر، وجود شمر یه انسانه، خنجر شمر آهنه، تیزیش آهنه. قدرت داشتن به انسان یه ارزشه، یعنی وجود ارزشه، قدرت ارزشه، تیزی خنجر ارزشه. منتها این شمر ملعون آمد از این تیزی آهن استفاده بد کرد، اون چه بده کارایی بود که او استفاده بد کرد. سنگ یک ارزشه، حالا یکی سنگ آنزم بزن تو کله شما، این استفاده بد ازش کرده. یعنی اون چه از خدا صادر میشود خیر است، اونجا که شر میشود مثل باران، باران که نازل میشه پاکه، منطقه میریزه تو جوبها، هر جوبی چیزی که داره آلودش میکنه. خود باران خوبه، ظرف ها متعدده، این ظرف ها این آلودش میکنه. دو خدا نگیرید، خدا یکتاست. فعیای فرهبو، پس حالی که او یکیست فقط سراغ او بروید، هرکیس دیگه نترسید. در آستانه تولد حضرت علی بحث و بیننده ها خواهند دید. بگم انشاءالله راه نجف باز بشه. در زیارت حضرت امیر میگیم سلام بر تو یا علی، چه از اونایی هستی که لا یأخذک نمیگیره تو رو، فی الله، در راه خدا، لومت و لائم، یعنی هیچ سرزنش، هیچ سرزنش کننده ای در تو اثر نداره. یعنی امیرالمومنین از اونها بود، میگفت فعیای فرمود، من فقط یک خدا دارم. آخه ما میگیم والله این کار با قوانین و سازمان بین الملل نمیتوزه. بزرگترین ظلم در سازمان ملل میشه. هیچ کجا حقی، چون سازمان بین الملل نشستن که حقوق مردم را حفظ کنن، و هیچ کجا مثل خودش حقوق را از بین نمبره. حق وتو این چه؟ یعنی اگر همه کشورها گفتن الف، آمریکا آرق زد گفت ب، همه کشورها پوچ. این بالاترین ظلمه که در سازمان باشه. حق وتو یعنی چه؟ یعنی همه تون کشکید، تمام حقوقدانا جمع شید حرف بزنید، من بگم نه نه. خب بزرگترین ظلم در سازمان ملل میشه. و حالا تازه کشورهایی مثل بعضی از خودباخته های که تو کشور ما هم چند تاشو هستن میگن آقا قوانین بین المللی، قوانین بین المللی. میگه فعیای فقط بگید خدا دیگه کار به هیچ چی نداشته باشید، کار به هیچ چی نداشته باشید، فقط خدا. در زیارت حضرت علی داریم، علی جون تو در راه خدا، فلاح یعنی در راه خدا، در راه خدا از هیچ ملامتی نمیترسیدی، همه بگن خوب، همه بگن بد. سال امام است، امام که یکی از شیعیان حضرت علی بود به اینجا رسیده بود. یه نفر رفت پلو حضرت امام گفت مردم به من جسارت میکنن، فحش میدن، چه کنم؟ امام فرمود چه صدایی میاد؟ میگو من گوش دادم دم پشت حسینی جماران این شعر میدن روح منی خمینی بچکنی خمینی. امام فرمود همه مردم دنیا پشت این دیوار به من فحش بدن یا همه مردم دنیا پشت این دیوار به من دعا کنن در من اثری نداره. اینو میگن موحد. قرآن میگه قول الله، بگو خدا، قول بگو، قول الله بگو خدا، ثم مذرهم، باقی رو بریز دور. این شرک خیلی تو تار و پود زندگی های ما پیچیده شده. بابا خواستگار میاد، خب دختر رو بش بدیم. والا آخه دختر خاله ها و دختر عمه ها و دختر عموها هنوز ازدواج نکردن. آقا تو که خونه داری پسر تو زود زنش بده، 17 سالگی زنش بده، 18 سالگی او دهنش بوشیر میده، تو همشاگردیاش هیچ کس دماد نشده، مردم خواهند گفت. بابا خب مردم خواهند گفت صبر نکن. بابا این زن وفاداری به اینی که وقتی شوهرش مرد ازدواج نکنه. اگر بعضی زنا میگن که من به شوهرم وفادارم، میگیم یعنی چه؟ میگم من میخوام تا آخر عمر ازدواج نکنم. پس معلوم میشه حضرت رسول بی وفا بود، چون زنان پیغمبر اکثرا زن بیوه بود و پیغمبر اجازه نداد که زنها وفادار باشد. این حرفا چرنده. هر کس میخواد ازدواج کنه ازدواج کنه، هیچ عیبی نیست. به اون خانمی که ازدواج نمیکنه، حالا چه خانم شهید چه خانم غیر شهید، به اون خانم نمیشه گفت وفادار. بسم الله الرحمن الرحیم، وفاداری به ازدواج نکردن نیست. ملاک ازدواج اینه که ما گناه کم بکنیم. هر زمانی انسان گناه میبینه میکنه باید ازدواج کنه. بله، مگر اینکه یه وقتی مانع جلو بشه، مانع داره، خب یه کسی تو چاه افتاده تناب هم نیست، مجبوره بمونه تو چاه. اما اگر تو چاه افتاده تناب هست، بگی نه چون باقیا که تو چاه میافتن یه دو ساعت تو چاه مونن، پس منم یه تنابه باشه دو ساعت. بابا هر باقیا تناب ندارن، تو که تناب داری چرا؟ تو که بابات خونه داره، تو که بابات پول داره، تو که فعلا خواستگار برات بده. ما هزار و یک فکر میکنیم. من مکرر گفتم مشکل جوانای ما یکیش ازدواجه، ازدواج رو بندش کرده به مسکن، مسکن رو بندش کرده به خونه دربست و خودمو گیر کردیم. این بت‌پرستا خودشون با سنگ، با چکش، با تیشه خودشون یه چیزی رو میتراشیدن به اسم بت، بعد زار زار گریه میکردن. خدا میگفت آقا آخه خودت تراشیدی چیزی که با دست خودت تراشیدی، راستش عشق میریزی؟ با دست خودمون آداب و رسومی رو درست میکنیم، بعد خودمون تو آداب و رسوم خودمون گیر میکنیم. مادر بزرگ مرده یک سال سب کن تا میریم پدر بزرگ مرد به احترامشون یه سال عرصی رو عقب بندازید، دیگه که عمه بزرگ مرد چه روزم بخاطر عمه عقب بندازید؟ چی گفت با چه روز سب کرد؟ آیه داریم، یه حدیث، یه سری آداب و رسوم هست که سازمان ملل چی میگه؟ شرکه. مردم چی میگن؟ شرکه. هر چیزی که گوش بدیم باید یا خدا بگه یا عقل بگه. چیزی که پشتوانه الهی و عقلی ندارد، آداب و رسوم، هر جایی آداب و رسومی داره. بریم سراغ آیه بعد. از این معلوم میشه که ببین اول میگه اله واحد، بی اله واحد این توحید، این یا فتح خود این تقوا. میگه حالا که توحیده پس تقوا. معلوم میشه اگر کسی توحید، درس توحید داد، کتاب توحیدم نوشت، کلاس توحیدم اداره کرد، اما تقوا نداشت، پیداست نخشیه سمت سوزنشیه سمت، چیزی دوخته نمیشه. ثمره توحید تقواست. میگه حال که او پس ایایه فرحبون این تقوا داشته باشه. آیه بعدی بخونیم.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا.
از اول.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
این چی میگه؟ میگه برای خداست اون چه در آسمون ها و زمین هست، هر چی در آسمون و زمین هم مال خداست. میگه خب بعد میگه پس ولهو دین، دینم باید همون باشه. لهو لهو، او کسی که تکوین داره تشریع مال اونه، او کسی که آفرید مهندسی که علا بخاری رو ساخت قانونش هم باید خودش بده، او کسی که هلیکوپتر رو ساخت، هواپیما ساخت، پلو پز، زود پز، رادیو، تلویزیون، هر که چیزی رو ساخت باید قانونش هم خودش بده، چون مهندسی که ساخته میدونه چی ساخته، قانونش هم باید او بده. حالا که هستی، یعنی اون چه در آسمون ها و زمین، حالا که هستی لهو، پس دین هم لهو. لهو ما فی السماوات و لهو الدین، یعنی کسی دیگه حق قانون گذاری نداره، یعنی قانونهای شرق و غرب چشکه، خدا منو ساخته. شرق حق نداره که باید نباید، تو چه کاری؟ اوشه بی که تو رو مادر زایید، تنهای زایید، منم مادرم اوشه بی که زاییدم، تنهای زاییدم، دوتا جدا جدا مستقل زاییده شدیم، دلیل نداره که من منده به تو بشم. تو خالق منی، دوست منی، ارباب منی، آشنا به نیازهای منی، از آینده من خبر دادی، استعدادا منو میدونی. بنابراین کسی که لهو ما فی السماوات لهو الدین. تازه واسب، واسب یعنی پایدار، واسب یعنی پایدار، دین پایدار. مکتب های دیگه ظرف بستنی هن، منطقه ظرف بستنی یه دقیقه مصرف داریم، 10 سال مکتب داریم، 50 سال مصرف داریم، 30 سال مکتب داریم. در تاریخ ادیان صدها مکتب خلق شد و از بین رفت. دین واسب دین توحیدی است، باقی دینا میپره. زاوید چار دین نیست، فردا میشه مرگ باشه، این دین نیست. پس هستی برای اوست، حالا که تکوین برای اوست، تشریع هم برای اوست. کسی باید قانون را وضع کند که مرا ساخته. دینم دین پایدار مال اونه، دین پایدار مال اونه، چون خودش حقش و پایداره، دینش هم پایداره. بعد میگه اف غیر الله تتقون، سوا غیر خدا رفتی، غیر خدا چه میتونه بکنی؟ رزقت میده چی میخوای تو؟ عزت میخوای؟ عزت میخوای؟ آخه مردم که سوا غیر خدا میرن یا عزت میخوان، عزت میخواهد، یا قدرت میخواهد، از چی؟ اگر عزت میخوای میگه ان العزت لله جمیعا، عزت همه عزت مال خداست. عزت میخوای دست اوست، خدا رو عزت بده. صیاد شیرازی شهید شد، هزاران ختم بدون اجبار برش گرفتن، به اندازه یه مرجع تقلید، حزب و بودجه و باند و زندباد مردبادی هم راه نینداخ. عزت دست اوست، عزت میخوای؟ فإن العزة لله جميعا. قدرت میخوای؟ إن القوة لله جميعا. چه قرآن قشنگی داریم ما، اینا همه آیه قرآنه. إن العزة لله جميعا. بعد از ماه رجب ماه شعبانه، در ماه شعبان یه مناجاتی هست، مناجات شعبانیه. امام سفارش میکنه بخونید، امامان معصوم هم سفارش میکردن بخونه. یکی از جملات مناجات شعبانی اینه که الهی، یعنی ای خدا، به یده که، به دست تو، به یده که زیادتی و نقصی، خدای زیادی و نقص من دست توست، کم و زیادی من دست توست، به یده که زیادتی، ببخشید، به یده که لا به یده غیرک، اینجا رو جا گذاشتم، لا به ید غیرک، خدایا به دست تو نه به دست غیر تو، کم و زیاد این دست توست، بخوای زیاد میشه هم نخواهی کم میشه، پول هم همینطوره. اینقدر افراد پول جمع کردن، مزاربه و مساقات و شرکت اینها که پول دارشن سرنگون شدن، و اینقدر آدم ها خوابیده بودن، یه مرتبه یه بلوار اومد بقل خراباشون رفت زمین متر یک قرونی شد متر چند هزار تومن، از خواب بالا شدن پول دار شدن و روز دویدن و فقیر شدن. نمیخوام بگم ندوید، میخوام بگم بدوید، اما فکر نکنید همه کارها دست دویدن شماست، شما باید بدوید، اما خداوند برنامه هاشو تحت دویدن شما تنظیم نمیکنه. آیه بعد بخونید.
و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
یا آیه چی میگه؟ میگه ما بکن اون چه به شما، اون چه مال شما، اون چه شما درش هستید، از نعمت ها از خدا، هر چی نعمت هست از خدا، کسی بگه من نگو از خداست، بگی من سیلی میخوری، هر کس هر نعمتی داره فمن الله از خدا. من از زرنگیم بود، من این مخم کار میکرد. افرادی که میگن من خدا، همچی دماغشون رو به خاک ماله، همچی تنظیم بادشون میکنه، چه بده چه خوبا. خوبان بعضی که میگن من خدا همچین شو میکنه، ها میگن نه 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 تو فرشته ها خوب بودن، یه مرتبه یه من گفتن نحنو نصبه، ما هستیم که تسبیح میکنیم، این انسان خلق میکنی که چه کنی، انسان یه جونور خون ریز، نحنو ما. خدا گفتا یه علوم به یاد انسان داد، انسان علمش رو عرضه که به فرشته ها، فرشته ها گفتن نه 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 نه، تنظیم باد شدن، گفتن لا علم لنا، نه 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 هیچی ما بلد نیستیم، لا علم لنا. یعنی فرشته هم که گفتن نحن و ما، خدا حالشون رو گرفت. هیچ وقت نگود ما، هرچی هست دو تا پولدار داریم تو قرآن، یک پولداری که میگفت من، یه پولداری که میگفت او که میگفت من قارون بود، میگفت انما اوتیته علی علم اندی، پولایی که پیدا کردم علم اندی، یه علم از منه اقتصاددان، چون یک علمی دارم پولدار شدم. سلیمانم پولدار بود، میگفت بابا خدا داده، هاوا من فضل ربی، این خدا داده، نه که برای که کیف کنم، لیبلونی، برای که آزمایش میکنه، اشکر ام اکفر، آیا شکر کنم یا کفر. ببین ربی اندی، هرچی نعمتت از خداست. میگه ببین این بازو میبینی کباب برگ خورده، خیلی ها دوغ میخورن مثل حضرت علی، 20 دادی کباب برگه رو میچلونن، یعنی سند رو به کباب برگ نده. بله البته خداوند یه آثاری در غذاها گذاشته، اما همش اون نیست، نمیخوام بگم هیچ چیز. شما نعمت ها رو از او بدون. بعد فرمود ثم اذا مسکم الضر، وقتی به کنسی میفتید، به بدبختی و ذلت و مرض و به مشکلات میفتید، فله یا الله، میگه چرا این اتاق زرشتا میگه یا الله یا عبل فرد ساله خوجه بودی نام حامله بودی، یا قلوالله میخوندی، حالا دیم اتاق زرشتا یا عبل فرد. راننده رو هرچی میگن آقا وقت نماز نگردم، حالا صبر کن تا میره چپشه یا ابوالفضل، آخه بابا قبل از یا ابوالفضل یا الله بود، گفتی آقا وقت نماز ترمز کن، چرا وقتی گیر میکنید میگید یا ابوالفضل؟ خدا جله میکنه از ایمانهای موسمی، یعنی در یک لحظه اداره که بود فلفلک، وقتی تبار کشتی شد موج آمد درک خفه میشه، میگه یا الله، فلما نجا هم جفتک میزنه. حالا آیه بعد بخونید.
ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون.
میگه که وقتی زور وقتی سختی آمد الهه زاری میزنه در خونه خدا زجه میزنه ثم سپس ازا زمانی که کشف از زور رو کشف کردیم یعنی بدبختی رو اثرش حذف کردیم نجاتش دادیم فریق من هم یه دستشون یشرکون میگن خدا که نبود دکتره خوب بود خدا که نجات نداد بابام پولم داد خدا که نبود مدرک خدا که نبود خودم خوب درس بودم فوری یک چیزی رو بغل خدا میذاره یشرکون یعنی یک چیزی رو بغل خدا میذاره یا باباشو یا مدرکشو یا پولشو میگه وقتی مستر شدن جیغ میزنن وقتی استرارشون برطرف شد یشرکون بغل خدا یک چیزی میذارن میگن البته خدا بود ولی حالا اصل کار مخ خودم بود بعضی ها میگن سلام علیکم اول خدا دوم تو شرکه اول خدا دوم تو باید گفت اول خدا دوم خدا دوم خدا اول خدا دوم شما این چه قرآن یه آیه داره میگه روز قیامت مشرکین میگن بدبخ شدیم اذ چرا اذ نتویکم برب العالمین اذ نتویکم برب العالمین ما بدبخ شدیم برای که شما رو با پروردگار جهانیان مساوی قرار دادیم آرم مجاهدینی بود منافقین میگفتن به نام خدا و خلق خدا و خلق این چه خدا حسش آدم هم به نام خدا هم به نام این نسوی کن بر رب العالمین یعنی بشرها رو میاره در سطح خدا یه بچه کوچولو بود خیلی الاغ دوست داشت پدر بزرگش بهش گفت تو منو بیشتر دوست داری یه الاغ گفت هم تو رو هم الاغ این توهینه اذ نسویکم یعنی مساوات قرار دادیم شما را نسویکم بر رب العالمین گفتیم شما و خدا یه جور یشرکون حالا آیه بعد بخونیم
یکفرو بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
نتیجه شرک و توجه به غیر خدا در نعمت ها یعنی حالا که تلخی ها رو برطرف کردیم شما سراغ غیر خدا رفتید نتیجهش اینه که مشتکین به نعمت هایی که به اونها دادیم کفران میبرزن لیک فرو به ما فتمت تاو کامیابی بکنه چند روزی فتافات عالمون در آینده خواهید فهمید که راهتون غلطه آیه بعد بخونید
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ترون
میگه که علامت مشرکینه و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم یه چیزی که بهشون میدیم میگه خب این سهم فلانی در سوره انعام آیه 336 یه قصه نقل میکنه که میگه بت پرستا وقتی کشاورزی میکردن و دامداری میگفتن این قسمت کشاورزی مال بت‌ها میبردن به بتکده میدادن خرج بت‌ها و بت‌سازی و بتکده و حفاظت از بت‌ها و خادم بت‌ها و بت‌پرستا پذیرای از بت‌پرستا و میفرماد جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا میگفتن این مال خدا این مال بتکده خلاصش میگه که علامت شرک اینه که انسان برای غیر خدا سهم قرار بذاره درآمد داره خب این مال پسنداز این مال قله که بچه ها این مال بیمه این مال سفر تابستون این هم مال خرجی امروز میگیم خب این وسطه خدا کو؟ میگه نیست. فقرا کو؟ میگم نیست. اصلا اینا هیچ چی. یعنی در تقسیم پول پسندش رو حساب میکنه، آیندهش حساب میکنه، قله که بچهش حساب میکنه، جهادیه دخترش حساب میکنه، یه پولی که گیرش میاد همه قلکا رو در نظر میگیره، جز این که چند تا فقیرم گرسنن. بالاخره خدا هم به من حقی داره. حق خدا چیه؟ میفرماد و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. اونی که بعضی وقتا یه چیزی رو برای کسی قرار میدیم که اصلا او خبرم نداره. لا یعلمون. این بت ها چه میدونن؟ برای بت های بی خبر میگه مال لوستر. خب این لوستر که عقل نداره. تو از اونی که بد دادیم برای لوستر بی شعور سر قرار میدی، میگی این مال پتو، این مال پنبه، این مال نمیدونم پش، این مال بنای، این مال آجر، این مال. شما برای چیزای بی شعور سر قرار میدی، اما برای خدای حی قیوم و برای فقرای گرسنه با شعور سهم قرار نمیدی. گله میکنه خدا، میگه و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا. برای موجودات جماد بی شعور نصیب و سهم قرار میدن، اما برای با شعورها سهم قرار نمیدن. لا تسالون اما کنتم تفترون. برای این افتراها، این چیزایی که به خدا بندید، روز قیامت سوال خواهد شد. آیه بعد
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
قرآن میفرماد که ويجعلون لله، ويجعلون لله البنات. برای خداوند دختر قرار میدادن. یه عقیده بین که فرشته ها دخترن. متاسفانه تو آثار ایرانی هم هست که گاهی وقتا عکس فرشته که میشن به صورت دختر میکشن. بارها اینو انتقاد کرده. اول که میگفتن خدا اولاد داره، و هم که لم یلد ولم یولد، خدا من اولاد نداره، میگفتن خدا اولاد داره. بعد هم میگفتن اولاداش دختره. جالب اینه که خودشو از دختر بنشون این من به غلط ها، به غلط. دختر کریمه هست، دختر با فضیلت انسان کامل وارسته است. خدا پیغمبرش دختر داد، یادگار پیغمبر ما دختره. به پسر کوثر نگفتن، به دختر کوثر گفتن. ولی در این حال به خاطر اینکه اینا کج فکر میکردن دختر بد میدونستن، منتها اونی که برای خودشو بد میدونستن میگفتن خدا دختر داره، پسرها مال ما، دخترها مال خدا. میگه این درسته؟ علی ربک البنات ولهم البنون. بعدشو برای من میذارید، بعدشو به نظر شما و خوباش خود تو بر میداری؟ غلطه این. اول که خدا اولاد نداره، دوم این که پسر دختر مطرح نیست، سوم این که هر دو یکسانن. شما چهار تا انحراف دارید. انحراف اول که فکر میکنید خدا اولاد داره، انحراف دوم اینه که فکر میکنید خدا دختر داره، انحراف سوم اینه که فکر میکنید خدا پسر رو شما رو امتیاز داده بر اون. و یجعلون لله البنات. برای خدا دختر سبحانه او منزه هست. حالا یه آیهی داره اینجا، آیه و اذا بشره. من نمیدونم چقدر وقت داریم که این ای آیه رو من فکر میکنم که آیه معناشو معلومه، خیلی شنیدید. بخونید و اذا بشره، دو تا آیه با هم بخونید.
و اذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
و اذا زمانی که بشر بشارت میدید، احدهم یکی از مردم، بالأنثى که خانم دختر زایده، همین که به یکی از اینا میگفتیم بشارت دادیم خانم دختر زایده، چی؟ ظله، ظله وجهه مسودا، یعنی صورتش از غصه سیام شد. و هو کظیم، ولی خودش نگر می‌داشت، یعنی انقدر عصبانی می‌شد. وقتی میگفتن خانم دختر زایده، مردم زمان جاهلی از غصه داشت دق می‌کرد، صورتش سیام شد، یعنی چنان فشار روش می‌اومد که صورتش تار می‌شد. آیه بچیه؟
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.
یعنی چه؟ یتوارا یعنی متواری بشه. میگن فلانی متواری شد، این در رفت. در برم از دست مردم، حال زرزنم دختر زایده، پا به فرار بذارم. چرا؟ منسوع ما بشره، از اون بشارت بدی که ما دیدن. آیا پا به فرار بذارم؟ ام بدش.
ایمسکو علا هون ام یدسه فی التراب.
ایمسکو علا هون، آیا دختر با بدبختی نگرش دارم؟ یعنی زجر بکشم و دختر رو نگه دارم تا بزرگی؟ ام یدسه فی التراب، تراب یعنی چی؟ یا تو خاک زیر خاکش کنم، پا به فرار بذارم، با ذلت نگرش دارم زیر خاک. یعنی چقدر افراد نفهم بودن. زنها خیلی باید قدر اسلام داشته باشه، خیلی باید زنها قدر اسلام داشته باشه. غلط هست کسی که میگه دنیا به زن عزت داد، اسلام به زن عزت داد. دنیا الان زن را وسیله کالا قرار داده، برای که جنسش فروش بره، یه خانم زیبارو میاره برای که جنسش فروش بره. زن رو وسیله تبلیغات قرار ندن، زن رو وسیله هرزگی قرار ندن، زن رو وسیله شهوت قرار ندن، وسیله عیاشی قرار ندن. اسلام به زن عزت داد که گفت تو انسانی، اسباب دست مردم نیستی، وسیله هوسبازی مردم نیستی، عامل فروش تجارها و کمپانی ها نیستی. اسلام به زن ارزش داد. حالا ماه رجب ماه مهمیه، منصوب پیغمبر و اهل بیت، ماه رجب و شعبان رمضان. این سه ماه از دوازده ماه، سه ماه خیلی مهمه، رجب، شعبان، رمضان. به خصوص 13 و 14 و 15 ایام البیزه، یعنی ایامی که اعتکاف هست. اعتکاف از برکات جمهوری اسلامی اینه. در زمان شاه فقط قم معتکف می‌شدن، الان چند ساله در همه ایران معتکف میشن. بیشتر معتکفین بسیاری از جهات دانشجو هستن، سه روز میرن تو مسجد، مسجد معروف منطقه، سه روز روزه میگیرن، اونجا مطالعه میکنن، قرآن میخونن، دعا میخونن، گفتگوهای علمی دارن. اعتکاف از عبادت های بسیار خوبه. هر سال پیغمبر معتکف میشد، یه سال که در به مناسبت جنگی نتونست معتکف بشه، سال بعد دو برابر معتکف شد. بسیار کار خوبی از سنت هایی که فراموش شده در جمهوری اسلامی راف داده. شب 13 شب تولد حضرت علیه. شیعه و سنی گفتن علی علیه السلام در کعبه متولد شد. یکی از شعرا، یکی از علمای شاعر شعر قشنگی گفته، میگه این کعبه رو خبر داری چیه؟ این کعبه رو حضرت ابراهیم، آدم پایش گذاشته، خدا معماری کرده، ابراهیم اومده سنگاشو رو هم گذاشته بالا برده، اسماعیل کمک کرده، گچکاری کرده، یکی حفظ کرده، یکی ساخته، یکی معماری کرده. همینطور انبیا و اولیا در تاریخ خونه نگه داشتن برای که خدا مهمون داره. کی؟ علی بناس در کعبه متولد شه. شعرش هم اینه. من خیلی شعر بلد نیستم ولی شعر حفظم، وقتی که خوش اومده حفظ کردم. میگه که این خانه را باید خدا، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند، آن را اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، وان را اولوالامری دیگر منقوش و گچکاری کند، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. عبدالفتاح عبدالمقصود از علمای مهم اهل سنت، مقیم مصر، آخرهای زمان شاه بود، علمای ایران دعوتش کردن، میزبان شهید مطهری و شهید بهشتی و شهید مفتح بودن. تهران یه جلسه مهمونی بود، قم هم یه جلسه مهمونی، علمای قم مهمونش کردن، علمای تهران هم مهمونش کردن. پیرمرد دانشمند عبدالفتاح عبدالمقصود، کتابای زیاد نوشته، از علمای درجه یک مصره. در مهمانی قم گفت شما علمای شیعه میدونید چرا علی در کعبه متولد شد؟ گفتن شما قبول ندیدی. گفتن منم قبول دارم، منم میخوام تحلیل شما چیه، دلیل چیه. علمای شیعه فکر کردن دلیل نداشتن. این عالم سنی گفت من یه دلیل براش فهمیدم. گفت چیه؟ گفت چون همه مردم دنیا مسلمین رو به کعبه نماز بخونن، خدا علی رو گذاشت تو کعبه تا هر کس میخواد وقت نماز رو به کعبه کنه، تا نگاه به کعبه میکنه یاد علی هم بیفته. خدا علی رو گذاشت تو کعبه تا توجه به کعبه بشه توجه به علی. خیلی قشنگ گفت این عالم سنی آمد قوم بره علمای شیعه تو گفت. خب خدا هم یه چیزی به مغز آیت الله هاری انداخت. آیت الله حاج آقا مرتضی هاری در اون جلسه بود، گفت پس منم یه چیز براتون، شما که این همه کتاب برای علی نوشتی، هیچ میدونی علی ابن ابی طالب تمام خطبه های نهج البلاغه و تمام سخنرانی های علی بعد از پیغمبره؟ گفت نه من این فکر رو نکرده بودم. حضرت علی خیلی سخنرانی داره ولی تمام سخنرانیش بعد از پیغمبر بود. این میخواد بگه تا استادت زنده ادب داشته باش، با حضور استاد حرف نزن. تا پیغمبر زنده بود علی ابن ابی طالب سخنرانی نمیشه به احترام استادش. گفت من توجه، گفت خب یک به یک به قول فوتبالیستا، چون این درست نیست که تو هم مثل بیا یه تک بزنی ما بله به هر حال علی رو گذاشت تو کعبه تا توجه به کعبه توجه به علی باشه. اونم گفت تا استاد زنده است شاگرد باید ادب داشته باشه. خوش به حال ما با این مکتبمون. الحمدلله رب العالمین. خودتون آماده کنید برای استفاده از رجب، شعبان، رمضان. و السلام علیکم و رحمت الله. ساعت عصر کی خواهد بود؟ چهار زود نی؟ چهار و نیم تا شش و نیم هم دو تا برنامه خواهم داشت. گروه دیگه هم به نصب بیام، شما خواستید بیاد. بسم الله.